آزادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشم انداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوعی پیچیده و داغ. اول و ابتدا بیایید همراه نگاهی بیاندازیم به مهمترین اخباری این هفته تاجیکستان.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان بازداشت سیرالدین عزیزوف از فرماندهان سابق مخالفین در ناحیه رشت را تصدیق کرد. فرمانده سابق را در پناه دادن به محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی و رزمندگان خارجی متهم میکنند. سیرالدین عزیزوف ماه اکتبر سال گذشته همراه 31 تن یاران فرمانده مرزاخواجه احمدوف سلاح به زمین گذاشته بود. در ناحیه تاجیک‌آباد تعقیب گروهی محمد کریم ابراهیموف با لقب کمال شروع شده است. به گفته مقامات محلی این اقدام در چهارچوب عملیات خونسا کردن باقی‌مانده‌های گروه علاودین دولتوف با لقب علی بیتکی صورت می‌گیرد، ولی درگیری با اعضای این گروه صورت نگرفته است. ده ها ساکنان محله ایپادروم دوشنبه در یک تظاهرات از شهرداری خواستند که آنها را به منزل تامین کند. بنا به نقشه های شهرداری، خانه های آنها در این محله تخریب و در جای آن نوروزگاه و راه ماشینگر بنیان می شود. ساکنان محله می گویند شهرداری باید با نظر داشت نفوذ اعضای خانواده به آنها خانه دهد. هیئت ایجادی هفتنامه ویچرن دوشنبه به نشان اعتراض علیه شیوه کار و فشار از سوی مالک اتحادیه ایجادی چرخ گردون استعفا داد. خبرنگاران گفتند که هفته و چند ماه باز با بهانه زیان مالیش تحت تهدید بسته شوی قرار گرفته است. اما اکبر ستار میگوید که نشریه را بستنی نیست و او حتی تلاش تاسیس هفتنامه نو برای پایتخت با نام دوشنبه سیتی را دارد. جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری میرحسین نرزیف تحویل 1100 کیلومتر مربع از خاک کشور به چین را خلاف قانون اساسی خواند. در اظهارات حزب گفته شده است که بر پایه قانون اساسی یگان مقام و نهاد نه رئیس جمهور نه پارلمان و نه وزارت خارجه حق تحویل بخشی از این قلمرو را ندارد. پارلمان تاجیکستان در هفته گذشته پروتکل علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین را تصویب کرد که بر اساس آن 1100 کیلومتر مربع خاک بدخشان مال چین می‌شود.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود بر رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی تهیه شده است. اما کدام رویدادهای هفته بیشتر مهم بودند و کدامی از آنها در ذهن شنوندگان ما نقش بسته است؟ همکار ما حرمگل قادر برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابانهای شهر دوشنبه با چند رهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
آخرین خبر جلسه کشاد حکومت جمهوری تاجیکستان ما قبلا منتظر بودیم برگزار گردید. من مثلا مشکلات هایی که امروز در منطقه است در مناسبت های تیزتون در حلی ایران
جلسه حکومت که همه را موسم دلزنه که میگن بعضی جورنالیست ها به خاطر که بعضی ها در تعلق میفتن که آیا این بعد در سر قدرت میمونن یا نمیمونن در سر منصب، این دیگر مسئله بحثی مرزی با چین دادن زمین این چیز توجه مرا جلب کرد. با خاطر که صحبت هم داشتم با چند نفر اهلیفان گفتن که یکان حق و حقوق نداره چین با یکان ذره خاکی ما.
برای ما خبر جالب لایحه قانون که امروز در تمام جا هم اوما هم تلویزیون هم مردم بررسی کرده استودن لایحه قانون در برای عهده‌داری پدر و مادر. باز یک خبر جالب اون بود که در محله ایپادروم 230 اویلا رو اونجا میخزونن خونهشون رو چپا میکنن در سردی زمستون.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
ما مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید. مهمترین رویداد این هفته نشستی سالانه حکومت بود که همیشه چون دوره از برداشتن غلبیر ارزیابی میشود. قبل از نشستی امسال هم طور معمول در مورد تغییرات کادری در حکومت سر و صدای زیادی پهن شده بود و حد زده میشد که رئیس جمهور چند نفری به اصطلاح دراز عمران حکومت با شمول سروزیر عاقل عاقلوف را از مقامهایشان برکنار خواهد کرد. و اما نشستی حکومت غیر انتظار آرام جریان گرفت و به گفته کارشناسان با اصطلاح سنساسیه نشستان بود که امام علی رحمان این دفعه از مجازات منصبداران در محضر عام خودداری نمود. در نشست سالانه حکومت رئیس جمهور بیشتر روی موضوع اقتصادی و اجتماعی و بالا رفتن تهدید تروریسم و جنایات سازمانی یافته در کشور تمرکز کرد. گفته شد که سال 2010 سطح جرم و جنایات با ویژه عملهای تروریستی، کشتار، تجاوز به ناموس و راهزنی و یغماگری افزایش یافته است. امام علی رحمان از مقامات قدرتی خواست که در آشکار کردن فرمایشگران و شبکه‌های مبلغ‌گذار گروه‌های تروریستی فعال‌تر عمل کنند. او از امکان پیوستن جوانان با جنبش و گروه های افرادگران اظهار نگرانی کرد و افزود از 3000 جوان و نورسی که در دانشگاه های مذهبی و مدرسه های خارجی تحصیل میکردند تا کنون 924 نفر به وطن برگشتند. ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک میگوید که او از این نشست تغییرات کادری را انتظار نبود و ما مطمئن بود که سر چند موضوع مهم گفتگوی دامنه‌دار صورت میگیرد.
معمولا نه تنها امسال بلکه سالهای پیشم از این گونه مجلس هیچ را نگران نبودم، چون که مسئله های اساسی جد را این مجلس حل نمی کند. آزاد و تعیین کردن وزیرها در این مجلس معمولا نمی شود. برای من چیز زیادی را انتظار ندارم. من فقط همینقدر انتظاری داشتم که شاید در مجلس در مورد انکشاف کشاورزی، سبب های خلل یافتن وحدت در سال گذشته، همچنین مسئله رواج گرفتن تبلیغات دینی، شاید در اطراف همین چیزها سخنهای جدیتری به وجود بیاید.
کارشناس تاجیک سیف‌الله سفاروف تغییر کادرها در نشست سالانه و مجازات منصبداران در محضر عام را بازی با احساسات کادرها و مردم می‌خواند که به گفته او پیامدی خوبی ندارد. دیگر کارشناسان نیز نشست اخیر سالانه را بیانگر شیوه نوی مناسبت رئیس جمهور با منصبداران والا مقام می‌خوانند. سیمودین دوستوف کارشناس تاجیک می‌گوید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور شیوه مناسبت خود با اعضای حکومت را کاملا تغییر داده است.
من شب یکال سه بار گواهی ها بودم که پریزیدنت امام علی رحمان هنگام مراجعت به این یا آن مسئول حکومتش نه با اون شیوه پیشتره که بسیار قطعی می گفت، بلکه قطعی ولی با آهنگ کرسیج می گفت که مگر بهتر نبود که این طور کار بگیریم. و فکر می کنم که البته چنین یک تغییرات در شیوه راهبری و مناسبت پرزیدنت امام علی رحمان البته بی سبب نیست. فرهنگ کارداری در دولت تاجیکان فکر می کنم سال به سال البته تقویت می یابد و شکل‌های مؤثرتری را به خود کسب می کند.
کارشناسان در مورد شیوه ارزیابی فعالیت حکومت نظرهای مختلف دارند. از جمله از نگاه سیمودین دوستوف بهتر می بود اگر کار حکومت از ماه نوامبر تا سال نو نتیجه گیری می شد. در این دوره به گفته او بهتر است اگر حکومت به استعفا برود و وزیران و دیگر منصبداران حکومتی از روی ارزیابی کارشان دوباره در مقام تعیین و یا از منصب برکنار شوند. و اما از نگاه هم صحبت های ما فعالیت کدام اداره و وزارتخانه ها سال گذشته بیشتر موفق بود. سیمودین دوستوف میگوید
فکر میکنم که فعالیت ما اثیر شاید وزارت کارهای خارجی تاجیکستان داشت با استثناء یکی از باخت های اساسیش در اولی سال البته 2011 در مسئله گذشت حدودی و جمهوری خلقی خطای. من فکر میکنم که البته سر اداره دیسیستیری دولتی در سال گذشته نسبتا موفق بود و ساجوی کمیته دولتی ترمایه گذاری در سال گذشته موفق تر بود.
همزمان او فعالیت وزارت انرژی، اداره راه آهن تاجیکستان و وزارت نقلیات و مخابرات را غیر موثر میخواند. ابراهیم عثمان باشد فقط از کاری سه وزارتخانه راضی است.
در نظر من هم خیلی نمود که شاید وزارت معارف، وزارت داخله بیشتر موفق بودن. وزارت کارهای خارجی هم البته موفقیت ها دارد، لیکن این صحیح است که ما در باره وی کمتر معلومات پیدا میکنیم، لیکن از آن که تاجیکستان موقع بناخلقیش موقع معتدل است، من گمان میکنم که وزارت کارهای خارجی هم فعالیتش خوب بود.
با گفته مصاحبان ما، الحال در تاجیکستان نظام مشخصی ارزیابی از فعالیت مقامات و شخصان منصبدار موجود نیست. کارشناسان و خبرنگاران با کار حکومت یک باها میدیند و نهادهای زیردست حکومت باهای دیگر. و اگر کارشناسان با تکیه به برد و باختهای وزارت و اداره ها بها گذاری کنند، از روی کدام معیارها ارزیابی شدن کار منصبداران از سوی خود حکومت معلوم نیست.
نگاه به واقع از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. تونس، کشوری واقع در شمالی آفریقا، این هفته نیز نتوانست از بحران سیاسی بیرون رود. تظاهرات آسایشته در تونس ادامه دارد. اخیرا تلویزیون کشور اعلام داشت 33 عضو خانواده رئیس جمهور فرار کرده زین العابدین بن علی در حال دستگیر شدند که می‌خواستند تونس را ترک نمایند. رئیس جمهور موقت فیاض مهباز اظهار نمود که تونس به یک کشور دموکراتی تبدیل خواهد شد و آزادی مطبوعات و سیستم مستقلی حقوقی را وعده داد. همزمان حکومت موقت اعلام داشت که همه محبوسان سیاسی از محبس آزاد کرده می‌شوند. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل منطقه میگوید تظاهرات در تونس از همین گونه اعتراضها در دیگر کشورهای قاره، از جمله در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا تفاوت زیاد دارد.
نظام آموزش در تونس، وضع توریست در این کشور، همینطور آزادی زنان و حقوقی که زنها در تونس از اون برخوردار بودن و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی نبودن، همه و همه به تونس وضعی متفاوت از بقیه کشورهای عربی میده. در کشورهای عربی دیگر هر نوع تحولی که از خیابان آغاز بشه میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه. مثلا در مصر شما فکر کنید، خب وضع فقر در اونجا چشمگیره، بعد اخوان المسلمین موفق شدن در بخشهایی از جامعه اثر خودشون رو بگذارن و تأثیر داشته باشن. مذهب یه عامل تعیین کننده شده، در حالی که در تونس چنین چیزی نبود. ما اصلا اسلامی ها رو در تظاهرات ندیدیم یا بسیار حضورشون نمادی نبود. در مصر اینطور نیست. اگر تظاهرات خیابانی منجر به تحول بشه، کشت و کشتار خواهد شد. این مسئله جنگ بین مسلمان و مسیحی و همینطور سالها به هر حال حکومت مقتدری که سر کار بوده، اینا همه باعث خواهد شد که هرج و مرج ایجاد بشه. به همین دلیل جامعه مدنی مصر، روشنفکران مصری و حتی مخالفان سرشناس حکومت از اینکه خیابان تعیین کننده باشه، خود اونا بیشتر از حکومت ها وحشت دارن. در سوریه مشاهده میکنیم در طول یکی دو هفته اخیر دولت سوریه به سرعت قیمت ها رو پایین آورده، به مردم باج داده، برای اینکه سوریه هم وحشت داره و در سوریه هم باز جامعه مدنی که از آزادی‌های اجتماعی حداقل برخورداره، وحشت از اون داره که تالی و جانشین رژیم سوریه خب اسلامی‌ها خواهند بود، اخوان المسلمین خواهند بود و این برای سوریه فاجعه است. در اردن باز همین وضع رو مشاهده می‌کنیم.
و اما آقای نوری‌زاده بگویید که از نگاه شما تونس رو چی تحولاتی انتظار است؟
بله، در تونس ببینید مسیر داره به سوی درستی میره. مثلا دولت موقتی که تشکیل دادن، دولت به اصطلاح وحدت ملی، این مورد قبول رؤسای اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون نیست و الان مشاهده میکنیم مذاکراتی داره صورت میگیره. تعدادی از وزرایی که وابسته به حزب قانون اساسی جدید بودن، حزبی که حزب حاکم برای مدت 50 سال گذشته، اینا استعفا دادن، حداقل از مقامات حزبیشون استعفا دادن. این فشار اپوزیسیون بود و به نظر من میریم به سوی آن که در طی روزهای آینده یه دولت ائتلافی وحدت ملی با بازگشت شماری از مخالفان سرشناس بن علی از خارج، کم کم بریم به سوی اون دولت واقعی وحدت ملی. ولی تونس از خطر هرج و مرج و کشت و کشتار خیابانی به راحتی بیرون رفته و می‌بینیم تظاهرات خیلی متمدنانه است و زنان آزادانه در کنار مردان در این تظاهرات شرکت میکنن و شعارها بسیار شعارهای منطبق با خواستهای یک جامعه مدرن مدنی.
تشکر کارشناس سیاسی علی رضا نوری‌زاده بود که با ما در رابطه با تحولات تونس صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان میبریم. خدا نگهبان شما.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. میرزا سلیمپور مسئول تهیه این هفته را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. مهربان روشن از آوازخوان‌های معروف استرادی تاجیک قصد دارد صحنه استراده را ترک گفته با ترانه‌های مذهبی رو بیاورد. مهربان روشن نخستین یا تنها هنرمند تاجیک نیست که به دلایل مذهبی از استراده کنار می‌رود. بسیاری ها بر این باورند که یک دلیل اصلی این نسبت به سال‌های گذشته خیلی مذهبی‌تر شدن جامعه تاجیکستان است که با تقریبا کلی ساحات روزگارش از جمله به موسیقی اثر کرده است. مهربان روشن تقریبا 5 سال پیش با همین ترانه نظیر جانم وارد میدان شد و چند ترانه بعدیش چون داغ داغ جگرم، لیلا خانم، تمنا، و البته بهترین ترانه‌اش از من که همراه با صدرالدین نجم‌الدین و بهرام غفوری اجرا کرده است او را در ردیف ستاره‌های اول استراده تاجیک آورد. با آنکه مهربان همگی 30 سال دارد، الکی 3 آلبوم ترانه‌هایش را وارد بازار کرده و 2 سال پیش سفر حج نیز کرد. اما اکنون حاجی مهربان روشن میگوید که به محض رو آوردنش به ارزش‌های اسلامی به تدریج از ادامه هنرنمایی در استراده دست کشیده و خود را به دریای نوی ترانه‌های مذهبی خواهد انداخت، دریایی که هنوز معلوم نیست حاجی مهربان روشن را به کدام ساحل خواهد آورد، باز هم به ساحل شهرت یا ناکامی. مهربان روشن در گفتگو با رادیوی آزادی اقرار کرد که مطبوعات در اعلان خبر ترک هنرنمایی کردن او به شتاب و مبالغه راه داده است، ولی عزمش در هر صورت قطعی است و با مجرد یافتن یگان راه خوبی تجارت به تدریج یا طور خودی آوازخوان میگوید اندک اندک از صحنه استراده دست خواهد شست.
ما هم در آباس کردن میکنم، در هم تیجورات بیارم، بیشو که دنیتون نکید، هست که اکم لونیم و خمو اکه الحمدل مسلمونیم و خیر. شبی خیر، ما نو باشا که سنرکو بوشم هم پیر دارم، من در علمی تاریخ ها رستم. و اینو سبب که بیشو خیر در مراکا و توی بیشو میری سنرکو را قبض نمیکنم، مورا با مونم یک خسکی بودرکو را یمو خست، بگی با هم خست هم قبض نمیکنم. خیر که پیش از اون سنرکو تاریکنم، یک کنسیت از من شروع نمونم. مقصد ممنون هایی که شدیه ایلوی قبول دارم همه شو شد سهم نکندک آنکندک جمعی مستان میرسد
آنکندک مئی پرستان میرسد. بحث تا کجا مجاز بودن موسیقی در اسلام در تقریبا همه 1400 سال گذشته از ظهور این دین ادامه داشت و دارد، از جمله در تاجیکستان. بسیاری از آوازخوان‌های تاجیک میگویند از جانب اهل دین طعنه و ملامت زیاد میشنوند که آوازخوانی گناه است و این بار گناه را باید از شانه خود بیاندازند. آوازخوان تاجیک شهرام ابوبکر میگوید شاید سفر حج به مهربان روشن چنین تاثیر کرد که اینک میخواهد در اوج شهرت و کامیابی کنار رود.
خب برای سواد میرم ما برای خودم رستم الحمدلله نیاد براهایم و سیگاریت نانوسی نیاگم چیزی از دست دادم. خداوند هر کس است خودش هدایت میکنه، ممکن که خداوند عدل حجی آن نقطه پول باش کنه. اپای مالکار هم حجی هم میسو حج خونه خداوند عدل میسو یکم چیزی مقدس است یکم حوات یعنی انسان دوره که میسو باش کنیسته.
محبوب گنجلی مؤسس تورنمای اینترنتی محبوب تاجیک که عمدتاً درباره شو بیزنس تاجیک می‌نویسد، گرایش آوازخوانان با ترانه‌های مذهبی را یک نوع پی آر یا تلاش جستن جای پای بیشتر در میدان هم می‌داند و می‌گوید برای مثال وقتی بازار ترانه‌ها درباره مهاجرت گرم شد، همه به خواندن سرودها از روزگار مردی کاران تاجیک پرداختند و حالا که بازار ترانه‌های مذهبی پرخریدار شده است، خیلی از آوازخوان‌ها رو به این بازار آورده‌اند.
در ما خودی سرانه کوشش میکنند که از طریق موضوع هایی که بزرگ گیرند واردی صحنه کلام شود. همون گونه که درباره مهاجرت گفتیم امروز درباره خدا و رسول و محمد نیست سرانه زیاد شدن، این هم همون است که میخواهند در همون بزرگ وارد شود.
اما محبوب گنجلی می افزاید که هدف مهربان روشن شاید امتحان کردن هنرش در یک میدان کاملا نو یعنی صحنه ترانه های مذهبی هم باشد تا تنها گشت به صورت پی آر.
شاید در استرادا مامو کلای بلندی کاریر گویا که رسیده است و اکنون میخواد که با یک اصول دیگری خوانندگی بگذارد. فکر میکنم که در این اصول هم اگر که تلاش کند مهرمان موفق هم میشود. فکر نمیکنم که مهرمان تنها به این خاطر دیگر کرده باشد کاریر خوانندگی اش را که سرخریدار باشد یا بازار اش گرم باشد.
از هنرمندان تاجیک جورابک مراد و افضلشاه شادی هم که بعدی سفر حج هم به خوانندگی ادامه دادند، ولی مهربان روشن تنها آوازخوانی نیست که بعد زیارت مکه و مدینه به ترک صحنه اقدام میکند. در سالهای 90 خیرالدین بازار یک آوازخوان معروف ترانه های تویانه امکی خودی مهربان حاتمی روشن و سال پیش ملکه سعید با کسب عنوان حاجی ترک صحنه کردند. ملکه سعید کاملا تغییر کسب و کار کرده و فعلا مشغول تجارت است. خیرالدین بازار بعد چند سال به دلیل تنگی روزگار به صحنه برگشت، ولی این بار چندان موفق نشد. حاتمی روشن یا شهرام تاجیک که در محفل ها برابر با خواندن خوب هم میرقصید و مرکه ها را آباد میکرد، اکنون فقط ترانه های عارفانه میخواند. قربان عبدالله آوازخوان معروف تاجیک میگوید هر نفر راه زندگیش را خود انتخاب میکند، ولی اگر ملکه سعید هم راه حاتمی روشن را میگرفت و کاملا از صحنه هنر نمیرفت، شاید بهتر بود.
حاتمی روشن در بعض ما توی ها گشته نبست کرد، او ترانه میخونه، فقط ترانه های عارفانه نحت و غزل و به تمام هنرنمای را بست نکرده. حاتمی روشن روی اندک تشنگی مخلص های ملیکه را شکستند، در حقیقت اگر ترانه های مثلا عارفانه و تربیری را خونده شد دوام میداد خوب میشد.
این چی قسمت، این چی تردی شدی بی هم ندیدم در جهانی بی وفا بی علم آدم ندیدم.
با گفته هنرمندان تاجیک صدا و استعداد خوانندگی البته چیز خداداد است، ولی اگر هنرمند هر روز در فکر تربیه صدا و هنر خود نباشد بعید نیست که از این اعجاز محروم شود. با گونه منیجه دولت که 4 سال پیش به طور مرموز از صحنه رفت، ولی هرچند بعدن 2 دفعه تلاش کرد که برگردد، صدایش دیگر آن تاب و تبی را که منیجه قبلی داشت نداشت. محبوب گنجلی میگوید قلب هر هنرمندی رفته مدت ها به یاد صحنه و شور و شوق فوج مخلصانش گم خواهد زد و او را خیلی اراده قوی می باید که هوس و خیال بازگشت به این هوا و این میدان را از سر دور کند. محبوب گنجلی اما امکان بازگشت ستاره های رفته و حتی ملکه سعید را بعید نمی داند.
صحنه و با مردم بودن در صحنه یک چیزی هست که مثلا آوازخوانو که دیدند که چگونه زیر صدای اونها مردم با باز میاند رخص میکنند، حتما که این چیزا نمیتونم برای دیرگاه فراموش کنم. تنها یک شاید مهربانم زمان دیگر بارا اگر که پورم برنگردد برای چند ترانه در ژانر استراد شاید پیشنهادم میکنند. خانم ملکه شاید زمان شود که ترانه های سرند که خیلی آرام در قالب ترانه های مردمی.
اما به دلایل مذهبی تغییر کسب و کار کردن آوازخوان های تاجیک دیگر بار بحثی بین محفل های دینی و دنیوی در مورد اسلام و موسیقی را در تاجیکستان گرم کرده است. بحثی که نزدیک 1400 سال باز ادامه دارد و اساسا روی این موضوع که اسلام کدام موسیقی را میپذیرد و کدام را نه. عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی فیض محمد از تصمیم آوازخوان های چون مهربان روشن برای ترک صحنه استقبال میکند و میگوید در موسیقی معاصر تاجیک نمونه هایی که با معیارهای شرعی سازگار باشند کم هر به نظر می رسد.
هر کسی که از این جدا می براید هر روی خوبتر و برای خودش یافته شد. سخیره که اسلام فقط یک اجازت شد و عزی با عالم ها میتونه اون نایو دعف و دایقه یایو که همون زمان پیغمبر می زدن خیلی همون خبرش هست دسته. این موسیقی طورتی به منطقت هم باشنه که خیلی فحش و نمبرهنگی و سرلچی و دیار اسلام با دلیل های قطع حرام گفته من کرده گیره. خب وقتی که موسیقی به این چیزا که نمیشه البته را نهی را مذهب جزد میتواند دین را یکون رواندی اقلانی.
اما بسیاری ها ترک صحنه کردن آوازخوان های معروف به مانند ملکه سعید یا مهربان و حاتمی روشن را بخشی از روند گسترده تر مذهبی تر شدن جامعه و به ارزش های اسلامی روی بیشتر آوردن مردم می دانند. سعید احمدوف اسلام شناس تاجیک می گوید این پدیده ناشی از روند مذهبی شوی جامعه و ظهور گروه های نوی غیر سنتی چون سلفیه و حنبلیه است که به جایگاه موسیقی در اسلام نگاهی تندتر دارند.
در حنبلی یک بستر میگیرن نسبت موسیقی و دلخوشی ها، اما از این نفوذ هم حنبلی که زیاد هستن همین گروه ها تاندازه بند سقی و آواز خونی و اینا تاثیر میکنم. مذهب حنفی معتقد است به حکومت اینکه فقط اگر در دایره آداب اسلامی باشد اجازت است. مذهب ما بزرگ چیزی دیگرم دارد، عرف است. عرف فرمی یکی از سرچشمه های شریعت است که در مذهب حنفی عرف مردم ما در عادت مردم ما در هست که خدمت کردن نواختن و سوگان و بعضی چیزهایی که از عادت اسلام بیرون هم مثلا زن را برهنه رخت کردن نشون بین برهنه و یا که مثلا زنها را در بین مردم رخت کردن این چیزا هست اکی نمیده و شریع نگیم خیلی به طریق عمومی رختی من باشد یا مسلمان من باشد این که نیست.
آقای احمدوف میگوید مذهبی تر شدن جامعه در تاجیکستان نه فقط تمایل تندروی بلکه تمایل های فرهنگی و تمدنی مثبت هم دارد، به ویژه اگر در چارچوب تحمل پذیری انجام شود. ولی می افزاید مصاحبه ما مذهبی شوی جای زیادی برای نگرانی هم دارد.
ما بگیم که مثلا مذهبی گرایی کم میشد این خود درست نمیره، علی خصوص زمینه هایی که برای مذهبی شوی در جامعه و پیشروی اون کمک نکنه یا که ممانعت کنه یا برعکس این روند ضعیف سازد، این زمینه ها در جمهوری از نگاه اقتصادی از نگاه مثلا تمدنی از نگاه سیاسی کمتر است، چون که جمهوری قشاق است، بیکار زیاد است، طوری خراب داریم چندان پیشروی نیست، معارف و علممان چندان پیشرفته نیست. مذهبی شوی حاضر هم یعنی رو اومدن به چیزهای سنتی زیاد است، ما در خطر این عنصرهای افراطی هم مردم دست داده شده است، یعنی این تمایل متوازی است، یعنی برابر می روند.
آوازخانی تاجق قربان عبدالله از مشاهده هایش میگوید مردم در روزگار خود و حتی در طرز برگزاری توی و سور مذهبی تر شده اند و چنین مراعات معیارهای اسلامی در معرکه ها شاید باران طعنه و ملامت را هم از سر هنرمندان دور کند که به تبلیغ فحش و فساد اخلاقی متهم می شدند.
در همین بزم ها شراب نباشد، خوب رقصه های بی ادب نباشند، خوب قسمت زنانه و مردانه از هم جدا باشند، مثلا همین چیزها در حال حاضر به نظر می رسند، ممکن است در اکثر نسبت همه هنرمندان همین طعنه از بین برود.
اما روحانی تاجیک محمد علی فیض محمد معتقد است که مذهبی شوی جامعه تاجیکستان بافته خیال گروه های هدفمند است که به خاطر از توسعه نفوذ اسلام ترس دادن جامعه و فراهم ساختن زمینه برای تعقیب بیشتری اهل دین در کشور استفاده می شود.
خیلی رو با مذهبی تاجیک مسیحی که در تاجیکستان بافته شدن خدمت معنی مردم را و تحت درس خونی و یک ملوی بیچاره پیشتر پناهی اگر یک سچار شاگرد درس می گوید همه اونا را خطیدن مثلا جوابگر کردن یا با نودیده گرفته و گوید که روند مذهبی شوی زیاد شده باشه. این نظرهای غلطی هستن که اسلام باز می ترسونن مردم هم توی مردم پیش هم می خواست بره دیگه و جرعت نمی کرده سورش که اووز برو رای باز مسجد می رای در مسجد های جمعه خونه اگر اونجا جوی نمی آوی که مثلا کم تر دیر کنی اگر داخلی مسجد ها پرای در همین خونه که در بیرون می روند مردم نماز می خونن اید اگر راه شد کردن و اصلاح کردن یا مساجد را اگر با اجازه کرد بودن به فیر و خوشتر بشه و یکی خدا کشور تزمین خوارده شده.
همین طور در پسمنظر افزایش شماری آوازخوانهایی که به دلایل مذهبی تغییر کسب میکنند، بحث اسلام و موسیقی در تاجیکستان بحث همچنان گرم باقی میماند. اما بسیاری ها بعید میدونند که نبرد اقشار متدین با اهل موسیقی این بار هم به جای برسد. از 170 سال شوروی است که مردم به ارزش های دنیوی خیلی خو گرفت، از سوی دیگر در طول قریب 1400 سال وجود اسلام موسیقی نیز همیشه در کنارش آمده است و حتی در شرایط نظام های سخت مذهبی چون جمهوری اسلامی ایران که بعد سالیان دست و پنجه نرم کردنش با موسیقی اکنون میبینیم که حتی این نظام مجبور شد برای انواع حتی زمانوی موسیقی هم دریچه های را باز کند. محبوب گنجلی مؤسس تارنمای موسیقی محبوب تجه میگوید موسیقی و اسلام در جامعه مسلمانی تاجیکستان مثل گوشت و ناخن پیوند شدند و جدا کردن این گوشت از این ناخن دیگر زور است بیهوده.
امروز در تمام جامعه هم موسیقی هست، حتی یک نفر از مذهبی معروف وقتی که در یک محفل بحثای حرام بودن موسیقی در اسلام رفت گفت من در توی فرزندم چند نفر از خواننده‌ها را دعوت کردم به خاطر که محفل خرسندی باید که از مرکه های محتم فرق داشته باشد، معلوم شود که اینجا توی است اینجا خرسندی است. موسیقی فکر میکنم که همه وقت در اسلام بود و میموند.
شنونده عزیز، این بود پرداخت به بحث جایگاه موسیقی در اسلام که قصد مهربانی روشن به ترک صحنه به دلایل مذهبی بهانه شد و ما رو برد به مسائل بزرگتر چون مذهبی تر شدن جامعه در تاجیکستان، بحثی که اون را به تعبیر شاعر آغاز هست انجام نه. ولی ما اینجا رسیدیم به انجام نشر نوبتی هفتواری سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
رادیوی